بخش سوم مقاله هنر و تکامل از موهان مدهن در کمپانیون راتلج در مورد زیبایی شناسی. خب مدهن مقاله رو با صحبت درباره بازی‌های مهارتی ادامه میده، بازی‌هایی که به انعطاف و چالاکی بدن منجر میشن. پرنده ها رو نگاه کنیم، پستانداران رو نگاه کنیم، اینا مهارت هایی رو برای گرفتن شکار یا فرار از دست شکارچی لازم دارن که این رو از طریق بازی های ظاهرا بی هدف به دست میارن. این مهارت ها رو در حین این بازی ها مانور هایی رو انجام میدن و با این مانور هایی که دارن انجام میدن در واقع اون مهارت هایی که بعدها در زندگیشون لازم دارن اونها رو رشد میدن. خب آدم ها هم همین کارو میکنن. ما هم طی فرایند رشد از طریق بازی مهارت های بدنی زیادی رو رشد دادیم. اگر میپذیریم که بازی بچه گربه ها یا جست و خیز های بازی گوشانه اون بزغاله ها برای کسب مهارت های در زندگی و برای شکار کردن یا فرار از دست شکارچی یک نوع سازگاری هستش، خب باید همین رأی رو در مورد بازی های کودکان هم به رسمیت بشناسیم و بپذیریم که این بازی ها به مهارت های بدنی اونها می انجامه. خب و اگر هم اینجوری باشه پس اینها سازگاری هستن. تردستی، کنترل صدا، همه اینها از جمله مهارت های بدنی هستن که بعداً با مهارت های هنری ربط پیدا میکنن. اگر میپذیریم که انواع خاصی از بازی‌های ادراکی و مهارتی سودمند هستند و بنابراین سازگاری هستند، پس چرا ما سودمندی خلق اشیایی که دقیقاً از همین فعالیت‌ها بهره بردن رو زیر سوال ببریم؟ این شاید مهمترین استدلال مدهن علیه نظریه اسپندرلی هنر به نظر برسه. البته در قسمت بعد استدلال دیگه‌ای هم به همین منظور ارائه میده که به وضوح اون استدلالش متأثر از رأی کانت در باب هنر هستش. در ابتدای مقاله هم گفتیم که تحلیل‌های سنتی در باب هنر نقش مهمی رو در گزینش نوع تبیین‌های تکاملی به هنر داره و برعکس، و گفتیم که زیبایی شناسی تکاملی و سنتی مکمل هستن، هم هستن. در این قسمت هم عملاً متن این دعوی رو میخواد نشون بده. خب متن گفتیم که در فایل های قبلی گفتیم متن تحلیل کانت از داوری های ذوق بنیاد رو قبول میکنه. از نظر متن باید هم نوا با کانت قبول کنیم که بسیار فرق هستش بین اینکه تحلیل هندسی چهره انسان توسط لئوناردو رو ستایش کنیم و مثلا با خیره شدن به چهره فردی واقعی یا تصویری از اون فرد احساس برانگیختگی بیولوژیکی داشته باشیم. اولیه یک ستایش بی‌غرض هستش. چرا؟ یعنی ستایش صرف بازنمایی بدون اینکه میلی رو بر بیانگیزه هستش. و متن البته این رأی هیوم رو هم قبول میکنه که دومی یعنی تشخیص زیبایی همراه با میل زیستی در یک فرد هیچ نیروی هنجاری رو به دنبال نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی مثل شما با نگاه کردن به چهره لیلی هیچ برانگیختگی زیستی نداشته باشه نمیگیم که بر خطا هستش. و یا مثلا و البته یعنی منظورم اینه که حتما نباید مانند مجنون این حس برانگیختگی رو درش شریک شده باشه. اما برعکس، اگر کسی زیبایی ویژگی های هندسی نقاشی های چهره لئوناردو رو ستایش نکنه و یا حداقل به اونا توجه خاصی نکنه میگیم آدم بیذوقی بود. فرد باذوق باید زیبایی های این تصاویر رو ارج بذاره. این در حالیه که چنین سنخ ارج نهادن های هنری در انسان یک انگیزهی برای تصاحب یا تعامل با اون انسان بازنمایی شده رو ایجاد نمی کنه. اگر یه نقاش ماهری داشته باشیم که چهره لیلی رو نقاشی کنه، همگان البته خب اگر ذوق هنری داشته باشن خواهن گفت که به به چه تصویر زیبایی. ولو تنها مجنون باشه که قیافه لیلی رو در جهان واقعی به عنوان یک فرد زیبا ببینه. پس این تمایزها رو متن قبول میکنه و با پذیرش این رأی کانت و هیوم نقد جدیدی رو به نظریه اسپندرلی هنر وارد میکنه و اونم اینه که نگاه اسپندرلی به هنر حق مطلب رو درباره ویژگی‌های خاص هنر بیان نمی‌کنه. مثلا مطابق این نگاه ارزش هنری یک اثر با ارزش اشیاء واقعی در محیط یک پیوند تنگاتنگی دارن. مثلا فرض کنید منظره طبیعی خاص رو زیبا می‌بینیم. بعد میریم نقاشی از اون تصاویر می‌کشیم. نظریه اسپندرلی هنر میگه زیبا دیدن این نقاشی یک محصول فرعی زیبا دونستن اون منظره طبیعی واقعی هستش، که البته زیبا دونستن اون منظره واقعی خودش یک سازگاری بود، اینو قبول میکنه، چون مثلا در اون منظره واقعی درختانی وجود دارن، چشمه آبی، آهوی، چیزایی از این دست وجود دارن که یادآور مناظری هستن که قبلن بقای نیاکان ما رو تضمین کردن. اما هنر یه ویژگی هایی داره که فراتر از ویژگی های لذت بخش مربوط به زندگی روزمره میره. دو تا نکته: نه هر نمایش واقع نمایانانه از مناظر لذت بخش هنر حساب میشه و نه هر هنری یک نمایش واقع نمایانانه از مناظر لذت بخش هستش. خب اولیش چرا اینجوری؟ به طور متعارف کسی پورنوگرافی رو هنر در نظر نمیگیره. در مقابل یک نقاشی از کوانتین ماتسیس رو با عنوان دوشز زشت در نظر بگیریم، اینو همه یه اثر هنری میدونن و البته ممکن هم است که زیبایی طبیعی و هنری هر دوش با هم دیگه باشن. مثلا یه اثر دیگری از ماتسیس رو با عنوان مریم و کودک با بره رو در نظر بگیریم، به عنوان نمونه از مثال دوم آوردم. این تصاویر رو همه رو میتونیم در کانال ایو فیلسوفی ببینیم. نکته ای که اینجا هستش، نکته پس یک دفعه دیگه تکرار، این که لزومی نداره که حتما زیبایی شی در اثر هنری بازنمایی بشه تا اون کار رو تبدیل کنه به یک اثر هنری. اما نظریه اسپندرلی ما رو داره وادار میکنه که این رأی رو بدیم، که بگیم که ما چرا حس زیبایی شناسی از یک تصویر هنری رو داریم. میگه به خاطر اینکه اون تصویری که کشیده شده، اون در دنیای طبیعت، در دنیای واقعی حس زیبایی رو در ما ایجاد میکرده، بنابراین بای پروداکتش این میشه که ما الان اون تصویر رو هم زیبا ببینیم، در حالی که با مثالی که از لیلی و مجنون زدم این زیر سوال میره. ممکنه، چرا؟ چون فقط ممکنه که مجنون باشه که در جهان واقعی چهره لیلی رو زیبا ببینه، اما نقاشی ممکن است چهره لیلی رو به نحوی نقاشی کنه که همه افراد بازوق بگن چه تصویر زیبایی. پس این دوتا با هم دیگه متفاوتن. خب هنر در واقع یک ویژگی استعلایی داره و اگر یه نظریه در باب هنر داشته باشیم، این نظریه مثلا میخواد تکاملی هم نباشه، یه نظریه فرهنگی باشه، نظریه‌های سنتی در باب هنر باشه، هر نظریه‌ای که این ویژگی استعلایی هنر رو ندیده بگیره نمیتونه تبیین‌های قابل قبولی ارائه بده. از دید متن، نظریه اسپندرلی هنر نمیتونه این کار رو انجام بده. خب اما دقیقا منظور از وجه استعلایی هنر چی هستش؟ در بخش بعدی متن میگه هنر دارای یک سرشت معطوف به خود هست. این سرشت معطوف به خود اون چیزیه که وجه استعلایی هنر رو شکل میده. خب حالا الان بگیم هنر چیست؟ یعنی اگه از متن در این مرحله بپرسیم هنر چیست؟ خب قبلا در مقاله گفته شد که در همه جای جهان هنر یک نیازمند یک مهارتی هستش و مطابق با یک دستورالعمل ها یا یک محدودیت هایی که سبک اعمال میکنم ساخته میشه. خب اما یه کارهای افرادی مانند مارسل دوشان رو اگه در نظر بگیریم، از جمله اون کار چشمه یا فواره فانتین که قبلا از اون سخن گفتیم، نه با مهارت تولید شده و نه مطابق با دستورالعمل های یک سبک خاص تولید شده. اما متن میگه اجازه بدید این موارد استثنایی رو کنار بذاریم، بریم سراغ هنرهایی که در طی تاریخ باعث شدن که به عنوان سازگاری بودن، هنر رو در واقع تبدیل کردن به یک سازگاری. ببینیم چه خصیصه‌ای بوده که باعث شده که هنر تبدیل به یک سازگاری بشه. خب اگر از ویژگی‌های جهان شمول هنر که قبلا از اونها صحبت کردیم، از جمله اینکه هنرها نیازمند مهارتن، مطابق دستورالعمل‌های یک سبک خاص تولید میشن، از اینا بگذریم، باید یه چیز بگیم، اونم اینه که کارهای هنری موضوع داوری ذوق هستن. البته اشیاء طبیعی هم گفتیم میتونن موضوع داوری ذوق باشن. برای اینکه بخواد این تمایز رو نشون بده که بس کار هنری چه فرقی داره، داوری ذوق ما در مورد کار هنری چه فرقی داره با داوری ذوقی که در مورد اشیاء طبیعی انجام میدیم، میگه که یه مثالی رو میاره، نقاشی معروف کاسپر داوید فردریش رو میاره. فردریش، این تصویرم باز در کانال اومده، میتونید ببینید، در کانال ایو فیلسوفی اومده، میتونید ببینید. در اونجا یک مردی تنها رو میبینید با کت بلند، پشت به بیننده وایساده، رو به کوههای بلند بر فراز ابرها، و این فرد محو تماشای اون کوههای سر برافراشته از ابرهاست. کوها در نقاشی اگه نگاه کنید کاملا رئالیستی نقاشی شدن. خود این کوها میتونن موضوع لذت بی‌غرض باشن که هستن. نکته کلیدی اینجاست، اینکه چگونه این لذت بی‌غرض رو برمیانگیزن خودش موضوع لذت بی‌غرض نیست، در حالی که در هنر خود این چگونگی موضوع لذت بی‌غرضه. بذارید توضیح بدم. فرض کنید ما خودمون در طبیعت به جای اون فردی که الان نقاشیشو فردریش کشیده وایسادیم و داریم به کوها تماشا میکنیم، خب لذت خواهیم برد، یک لذت بی‌غرض هم هست. چرا بی‌غرضه؟ ما کوها رو به دلیل داشتن ارتفاع زیاد، برفهایی که بر قله‌اش هستش، شیب‌های تندش و غیره، به این دلایل این کوه رو زیبا میبینیم. اما نقاشی کوها توسط فردریش یه حکایت دیگه ای داره. روش هایی که از طریق اونها فردریش این لذت بی‌غرض رو در مخاطب نقاشی برمی‌انگیزه خودش موضوع لذت بی‌غرض هستش. چگونه مسافت به نمایش در اومده، چگونه کوها به نمایش در اومدن، این چگونگی هاست که از نقاشی به نقاش دیگه فرق میکنه. هر کدومشون یک جوری ممکنه اینو بکشن، و الان چگونگی برانگیختن این لذت بی‌غرض توسط فردریش خودش لذت آوره. و البته واضحه که این یه لذت بی‌غرضه. ما مشخصه ما نمیخوایم کوها رو صاحب بشیم. نحوه استادن اون مرد بر بلندای پرتگاه اگه نگاه کنیم طوریه که هم تسلطش رو بر منظره نشون میده و ما این تسلط رو ما میتونیم حس کنیم، و همزمان بی اهمیت بودن فرد در کلیت این نمای باشکوه رو هم حس میکنیم. این نحوه به نمایش گذاشتن این تعارض توسط فردریش هستش که لذت بخشه، و با صد البته یک لذت بی غرض هست. بنابراین نقاشی در اینجا جدای از زیبا بودن یا نبودن سوژه نقاشی شده، خودش واجد یک هستی هستش. در این معناست که متن میگه هنر ذاتن و ضرورتن معطوف به خودشه. اینجا متن یک جمله قشنگی رو میگه، اینکه هنر به شیوهی بر ما اثر میکنه که ما رو مجبور میکنه، ما رو وادار میکنه که روشهای تاثیرگذاریش رو در نظر بیاریم. این شیوه تاثیرگذاریه که باید موضوع لذت بی‌غرضانه یا بی‌طرفانه باشه تا ما یه اثری رو بگیم اثر هنریه. خب وقتی از شیوه تاثیرگذاری هنر حرف میزنیم، باید بگیم که این وسط سبک داره نقش میانجی رو بازی میکنه. ما دقت میکنیم که چگونه یک سبک خاص الان به کار گرفته شده تا هنرمند بتونه لذت هنری رو در مخاطب خودش ایجاد کنه. چگونگی به کارگیری از امکانات و محدودیت های سبک خودش موضوع داوری ذوق بنیاد هستش. برای اینکه موضوع روشن‌تر بشه، متن هنر رو میاد با بازی مقایسه میکنه. یک فیلسوف معروف ورزش داریم، برنارد سویتز، که در اینجا به کارهای اون ارجاع میده متن. سویتز برای بازی‌ها دو هدف معرفی میکنه. اولی هدفی هستش موسوم به اهداف پیشابازی. مثلا در فوتبال هدفمون چیه؟ اینه که توپ رو در درون دروازه حریف قرار بدیم و مانع بشیم حریف توپ رو در درون دروازه ما قرار بده. در کوهنوردی هدف ما رسیدن به قله هستش. خب قبل از اینکه چیزی از قواعد بازی بگیم میتونیم این اهداف رو معرفی کنیم. هنوز اصلا من از قواعد بازی حرفی نزدم که فوتبال چگونه بازی میشه، فقط یک هدف اصلی رو مشخص کردیم: توپ رو در درون دروازه حریف قرار بده، اجازه نده توپ رو در درون دروازه تو قرار بدن. برای همینم هم بهشون میگیم اهداف پیشا بازی، یعنی هنوز اصلا از قواعد بازی حرفی نزدیم. خب اما به این اهداف پیشابازی باید به یک شکل خاصی برسیم، مطابق با یک قواعد خاصی باید به این اهداف برسیم، قواعدی که این دفعه بهشون میگیم قواعد بازی. مثلا در فوتبال قاعده اینه که ما مجاز نیستیم به سادگی توپ رو با دست برداریم و ببریم در درون دروازه حریف بذاریم. در کوهنوردی ما مجاز نیستیم از هلیکوپتر استفاده کنیم برای رسیدن به قله. سویتز میگه بازی ها با اون اهداف نوع دوم که به اونا اهداف بازی میگیم تعریف میشن. باید به اون اهداف پیشابازی مطابق با مجموعی از محدودیت های مشخص شده توسط قواعد بازی برسیم. هدف در بازی فوتبال قرار دادن توپ در دروازه حریف مطابق مجموعی از قواعد محدود کننده است که این قواعد محدود کننده رسیدن به هدف رو سخت میکنه. این واژه سخت کلمه کلیدی هستش. در بازی ها هدف به یک شیوه سختی به دست میاد. این سختی فایده داره. چه فایده ای؟ مهارت هامونه پرورش میده و چون فایده داشته تکامل اون رو لذت بخش کرده برای ما. خب حالا بیاین هنر رو با ورزش مقایسه کنیم. متن میگه هنر هم مثل ورزش دارای اهداف پیشابازیه. این دفعه چون بازی نیستش بهش میگیم یک هدف اولیه، بهش میگیم پیشافرهنگی. البته بازی هستش ولی منظورم اینه که منظور مثل فوتبال نیست. یک هدف اولیه داریم، پس یه اهداف اولیه یا اهداف پیشافرهنگی داریم. این که هدفمون اینه که اشیایی بسازیم با ویژگی‌های فرهنگی، مثل اونجایی که گفتم هدفمون اینه که توپو درون دروازه حریف قرار بدیم. یعنی به این سادگی تعریفش میکنیم هدف اولیه رو. ما میخوایم یک شیء بسازیم که ویژگی‌های هنری داشته باشه. خب وقتی از ریشه های تکاملی کیفیت های زیبایی شناختی میام حرف میزنیم، عمدتاً منظورمون کیفیت های زیبایی شناختی هستش که وابسته به فرهنگ نباشن. خب اما این هدف اولیه باید به نحو خاصی به دست بیاد، مثل بازی فوتبال. هدف اولیه در فوتبال قرار دادن توپ در درون دروازه بود. هدف اولیه در هنر ساخت اشیایی هستش با ویژگی‌های هنری. در فوتبال هدف اولیه باید با رعایت قواعد بازی که کار رو سخت می‌کردن انجام می‌دادیم. پس الان انتظار داریم در هنر هم وضعیت مشابهی داشته باشیم که داریم. در هنر چیزی داریم به نام سبک. سبک در واقع نقشی مشابه اون قواعد بازی رو در بازی فوتبال بازی میکنه. یک مجموعه است از معیارها. قواعد بازی طی دوره‌های زمان زمانی طولانی ممکنه تغییر کنن. سبک هم ممکنه در طی زمان تغییر کنن. در هنرمند باید از معیارهای سبک پیروی کنه، اما مجاز تا حدی از این معیارها تخطی کنه. و البته هنرمندان بزرگ همشون تا حدی این کار رو میکنن. خب در بازی فوتبال چگونگی بازی بازیکنان هست که بازی رو جذاب میکنه و نه صرف رعایت قواعد بازی. به نحو مشابه در هنر چگونگی بهره‌گیری از قواعد سبکه که لذت زیباشناختی رو در مخاطب به وجود میاره. خب چگونگی نقاشی که اون منظره که فردریش کشیده بود، چگونگی نقاشی کردن اون منظره هستش که دربارش ما داوری میکنیم. ذوق درباره این چگونگی نقاشی کردنه که نقاشی میکنه، همونطوری که بیننده یک بازی فوتبال درباره چگونگی بازی کردن اون بازیکنه که داوری میکنه و بعد میگیم چه حرکت زیبایی انجام داد. متن به این نکته البته اشاره نمیکنه، اما دنیس داتون میگه به همین دلیله که حرکات یک فوتبالیست رو ما در زمین بازی زیبا مینامیم، چون بازیکن به یه نحو خاصی از امکانات موجود در قواعد بازی بهره میگیره که ما اون حرکاتش رو میگیم حرکات خلاقانه ایه و بعدش میگیم زیباست. جان دیوی هم در کتاب هنر به مثابه تجربه از زیبایی حرکات ورزشی حرف زده. بنابراین ما به نظر میرسه که شباهت های این دوتا، یعنی ورزش و هنر، کم نباشن و به همین دلیل هم است که دیگران هم بهش توجه کردن. خب پس به طور خلاصه، هنر معطوف به خودشه و این در آثار هنری، در همه آثار هنری دیده میشه. برگردیم به دوره‌های پیشاتاریخ، در آثار هنری پیشاتاریخی هم این دیده میشه. همونطوری که قبلا گفته شد، این مشتهای دستی از ویژگی معطوف به خود بودن برخوردار بودن، پس اثر هنری بودن. خب حالا سوال اینه که چرا انسان‌ها در طی تاریخ تکاملی خودشون چنین فعالیت‌هایی رو انجام دادن؟ چرا کارهای هنری رو ستایش میکنن؟ بنابراین بخش آخر مقاله متن اختصاص پیدا میکنه به انواع پاسخهایی که تا به حال به این پرسش ها داده شده. بخش آخرش عنوانش اینه: تبیین‌های تکاملی هنر. خب در ابتدای این بخش متن اعتراف میکنه که بسیاری از تبیین‌های تکاملی که تا حالا برای هنر ارائه شدن، بسیاریشون فرضیه‌ای هستند، نظری هستند و راه‌های زیادی برای سنجش و ارزیابی صحت اونها وجود نداره. اما ما در این مواردی از این دست دو کار میتونیم بکنیم. نخست این که بیایم و چون گذشته‌های دور دسترسی نداریم بهشون، حرفی درباره‌شون نزنیم. دوم این که با همین فرضیه‌های تاریخی بسازیم. اینو توجه کنید که این فقط مشکل نظریه تکامل نیست. از اونجایی که گذشته غیر قابل دسترسه، علوم تاریخی همواره با اما اگرهای زیادی مواجه هستن. این کیهانشناسی هم، ما در کیهانشناسی هم اینو داریم. در کیهانشناسی وقتی از گذشته های دور حرف میزنیم، خب بسیار فرضیه ای میشه، اما با توجه به دسته ای از شواهد ما این فرضیه ها رو ارائه میدیم. این فرضیه ها اولا باید با داده های تجربی جور باشن، داده ای علیهشون وجود نداشته باشه، باید فهم ما رو از جریان اضافه کنن و این کارو باید بهتر از رقبای دیگرشون انجام بدن. از میان چند تا فرضیه، اونی که بهتر فهم ما رو افزایش داده، با داده ها جورتره و ملاک های دیگه ای که در فلسفه علم مطرح میشه، ما اینا رو گزینش میکنیم. مثلا در کیهان شناسی نظریه بیگ بنگ داره بهتر از رقباش با داده ها جوره، فهم بهتری رو برای ما فراهم میکنه و بنابراین ما امروزه نظریه بیگ بنگ رو پذیرفتیم. این به این معنا نیست که نظریه بیگ بنگ غیر قابل بازبینیه. ما در تکامل هم وضعیت مشابهی داریم. بنابراین این ایرادی که متن میگیره که میگه که خب اینا بسیار فرضیه‌ای هستن، حرف درستی هستش، چون داده هامون دائما در حال تغییر هستن، اما ایراد بزرگی نیست، چون بدونی که در کل علوم ما جز این کاری انجام نمیدیم. حتی این فقط به علوم تاریخی مربوط نمیشه. مگر ما در سایر حیطه‌هایی که تاریخی نیستن چقدر میتونیم به نظریه‌هایی که داریم میدیم اطمینان داشته باشیم؟ اگه منظورمون اطمینان یقین باشه، نه، یقین هیچگاه نخواهیم داشت، اما یک اطمینانی برای کاربرد مشخصا به بسیاری از نظریه‌هامون اطمینان داریم برای کاربرد و برای فهم. خب حالا در زیبایی شناسی تکاملی ما چندین نظریه داریم که هنوز بر سر اونها اختلاف نظر وجود داره. الان با دو تا از نظریه ها آشنا شدیم، یکی نظریه اسپندرلی بود و دیگری نظریه سازگاری. در این قسمت آخر داره قدری اینها رو با همدیگه مقایسه میکنه و مقاله رو تموم میکنه. میگه که 4 نظریه مختلف وجود داره که این 4 تا در واقع 4 شاهراه مختلف رو برای تکاملگره ها باز میکنه. اولیش اینه که بگیم هنر اسپندرله، و ستای دیگهش بگیم هنر یک نوع سازگاریه و سه نوع سازگاری مختلفی رو برای اون ستا نظریه مطرح میکنه. پس اول این که بگیم هنر سازگاری نیست و بگیم که اسپندرله، یعنی در واقع محصول فرعی برخی از سازگاری های دیگه هستش. قبلا دیدیم که متن با این نظر مخالفت میکنه و این مخالفتش هم بر اساس فهم کانتی بودش که اگر بپذیریم که هنر خواهان لذتی بی‌غرضه و بدور از لذت‌های همراه خودشه هنری هستش، و بعد هم پذیرفتیم که هنر از راه‌های سخت و با محدودیت‌های زیاد سبک به وجود میاد، این پرسش مطرح میشه که خب هنرمند چرا باید این سختی‌ها رو به خودش بار کنه، اینا رو باید چرا تحمل کنه؟ اگه حساب هزینه و فایده بکنیم، این فعالیت‌های سخت هزینه بردار هستن، بنابراین به نظر متن باید تحمل این سختی‌ها فایده‌هایی رو داشته باشه که بر هزینه‌های اولیه بچربن. و وقتی صحبت از فایده به میون میاد، سر و کله سازگاری پیدا میشه. به این دلیل واضح هستش که با اسپندرل بودن هنرها مخالفت میکنه. در واقع میره سراغ سه نظریه برای سازگاری و اون سه نظریه رو معرفی میکنه. مطابق نظر اولش، هنر در سطح فردی سازش دهنده است. دومی میگه هنر محصول انتخاب جنسی هستش، و سومی هم میگه هنر در سطح گروه سازش دهنده است. خب یه مختصری در مورد هر کدوم از این سه تا هم توضیح میده. اول اینکه بگیم هنر در سطح فردی سازش دهنده است. یه مثالی در نظر بگیم، روی دو پا راه رفتن یک سازگاری فردی حساب میشه. چرا؟ چون انسانی که به نحو کارآمد بر روی دو پاش راه میرفته موفق تر از فردی بوده که اصلا بر روی پاش راه نمیرفته یا به نحو ناکارآمدتری راه میرفته. فردی که بر روی دو پا راه میره میتونه از دستاش یک بهره برداری های دیگه ای کنه غیر از حرکت کردن. خب حالا اگر اینجوری نگاه کنیم، آیا هنر یک سازگاری فردی هستش؟ متن پاسخش اینه که میگه بله، هنر یک سازگاری در سطح فرده. چرا؟ دلیلش چیه؟ میگه زیرا وقتی هنر رو به مثابه نوعی بازی در نظر گرفتیم، که اگه این کارو کردیم متوجه میشیم که یک مهارت‌هایی رو داره پرورش میده که اون مهارت‌ها در مواجهه با محیط مفیدن. خب بریم سراغ نظریه بعدی که میگه هنر نوعی سازش دهنده جنسی هستش، یعنی برای انتخاب جنسی به فرد کمک میکنه. سازگاری های جنسی اون ویژگی های هستند که به فرد کمک میکنن تا فرد به عنوان جفت مورد توجه جنس مقابل قرار بگیره و انتخاب بشه. انتخاب جنسی دو جز داره، یه انتخاب کننده داره، یه انتخاب شونده. معمولا نرها نقش اون رقبا رو بازی میکنن که قرار انتخاب بشن، و ماده ها نقش انتخاب کننده یا انتخابگر رو بازی میکنن. اما متن میگه علل اصول دلیلی وجود نداره که همیشه اینطور باشه، و به ویژه در مورد انسان ها هر فرد میتونه هر دو نقش انتخاب کننده و انتخاب شونده رو همزمان بازی کنه. نظریه انتخاب جنسی هنر میگه خلق اثر هنری میتونه به رقبا یه مزیتی بده برای انتخاب شدن. این نظریه خودش سه شکل متفاوت داره. خب در حالت اولش، رقبا برای رسیدن به یک قله هایی با همدیگه رقابت میکنن. مثلا دوم طاووس نر رو نگاه کنید، نمونه ای از رقابت برای رسیدن به قله. دوم طاووس یه خصیصه هستش که به لحاظ ادراکی بسیار جلب توجه کننده هستش و نظر انتخاب کننده رو به شدت به خودش جلب میکنه. خب در این رقابت طی هزارها اونقدر دوم طاووس نر رنگارنگ شده که تقریبا به اون حد نهاییش رسیده، به قلهش رسیده. بنابراین بالاتر از این اگه بخواد بره ممکنه به انقراض طاووس ها هم بیانجامه. نمونه از این که واقعا اتفاق افتاده نمونه گوزن ایرلندیه که شاخ این گوز در فرایند انتخاب جنسی اونقدر بزرگ شد که رفت و آمد این گوزها رو در جنگل ها ناممکن کرد. شاخاشون به شاخ و برگ گیر میکردش و تبدیل میشدن به شکارهای خوبی برای گرگها، و نتیجه اون که شاخهایی که به عرض 3 متر رسیده بود به انقراض گوزن ایرلندی منجر شد. اما خب الان در مورد طاووس فعلا به تعادل رسیده. اگر این دوم طاووس کماکان بخواد بزرگ بشه، ممکنه اون بلایی که سر گوزن ایرلندی اومده بود بر سر طاووس هم بیاد. خب حالا آیا میشه خلق آثار هنری در انسانها رو یه نمونهی ببینیم از این نوع انتخاب جنسی؟ خب قطعا هنرمندها با نمایش گذاشتن مهارتاشون جلب توجه میکنن. سرعت حرکت دست بر روی شاسی های پیانو رو نگاه کنید. این طی سالیان گذشته این سرعت بالاتر و بالاتر رفته. ویولونیستا رو نگاه کنید، در قسمتی از اجرا با یک سرعت اعجاب‌آوری اون آرشه رو به حرکت در میارن. حتی ممکنه شما کلکسیوندارها رو هم اینجوری نگاه کنید، چون اونا هم دارن کار مشابهی انجام میدن. البته کارکردش با این قدری متفاوته. اونا دارن در واقع اون میزان منابع اقتصادی خودشون رو به رخ بقیه میکشن. خب این یک حالتی که از انتخاب جنسی استفاده کردیم. یه حالت دیگه که از انتخاب جنسی استفاده کنیم، میتونیم بگیم که هنر همیشه با یک نوع بریز و بپاش و اسرافکاری هم همراه بوده. همه دیدیم که هنرمند، مثلا نقاشانی رو دیدیم که چگونه تابلوها رو نقاشی میکنن و این کار رو معمولا با یک مقدار بریز و بپاش انجام میدن. کسی هم که اصلا بریز و بپاش داره قطعا باید به منابع دسترسی مناسبی داشته باشه. شما دو فرد رو در نظر بگیرید، کدوم یکیشون بخت بیشتری برای انتخاب شدن دارن؟ اونی که دسترسی بیشتری به منابع داره یا اونی که کمتر داره؟ مسلما اونی که دسترسی بیشتری به منابع داره. خب این از جمله طرفداران اصلی این رای دنیس داتن هستش. خب شکل سوم به کارگیری نظریه انتخاب جنسی میگه که این رای درش مطرح میشه که میگه در بسیاری از گونه ها رو نگاه کنید، رقبا در مسابقه آواز و رقص شرکت میکنن. در مستندهای حیات وحش نمونای زیادی از رقص پرندگان که برای توجه جفتشون داره انجام میشه، جلب توجه میخوان بکنن نسبت برای جفتشون، ما دیدیم که این رقص پرندگان رو تو اونجا زیاد دیدیم. این سنخ فعالیت ها از این سنخ رقص هایی که مثلا مرغان بهشتی انجام میدن، این سنخ فعالیت ها نیازمند درگیر شدن قسمت های مختلف بدنه و وقتی قسمت های متفاوتی از بدن داره اینجوری هماهنگ کار میکنه، در واقع یک بخش بزرگی از ژنوم داره انتخاب میشه اینجا، دخالت داره توش و در واقع با انتخاب شدن اون دسته از فعالیت ها به طور غیر مستقیم اون ژنوم داره انتخاب میشه. در واقع از طریق رقص کارآمدتر داریم ژنوم کارآمدتر به نمایش گذاشته میشه. خب یه ایرادی اگر در قسمت‌هایی از ژنوم وجود داشته باشه به یه ایرادی در کارکرد در بخشای از بدن منجر میشه و اونم متعاقبا به ناکارآمد رقصیدن منجر میشه. بنابراین در این پرندگان رقص خوب با ژن خوب گره خورده. اگر این سخن درباره پرندگان صادق باشه، به نظر میرسه که بتونیم برخی از اجراهای موفق ورزشکارا، بسیاری از هنرهایی که هنرهای اجرایی هستن، اون در اونها هم بیان بگیم که نوع اجرا در اینجا یک عملکرد مشابهی داره با اون رقص پرندگان. خب و در نهایت هم آخرین نظر اینه که ما بیان بگیم هنر یک نوع سازگاری هستش، اما سازگاری این دفعه در سطح گروه. مطابقه با این نظر هزینه هایی که پرداختن به هنر در سطح فردی داره اینقدر بالا هستش که نمیتونیم اون رو به عنوان یک سازگاری در سطح فرد در نظر بگیریم. فایده هایی که داره تا حالا ازشون نام بردیم، این فایده هایش کدومش نمیتونه کفاف هزینه ها رو بکنه. مثلا شما میکلانج رو در نظر بگیرید، ونگوک رو، یا خیلی بهتر ونگوک رو در نظر بگیریم تا ببینیم که هزینه های پرداختن به هنر چقدر بالاست. کسانی که طرفدار این رأی هستن برخلاف رأی‌های بالایی میان میگن که تکامل میگن که تکامل داره چجوری در سطح انتخاب گروه داره عمل میکنه. شاید هنر از دید این عده داره یک نقشی رو بازی میکنه برای جامعه مثل اخلاق. میدونیم که اخلاقی عمل کردن میتونه هزینه هایی رو برای فرد داشته باشه، اما قطعا انسجام گروه رو اخلاقی عمل کردن بالا میبره و برای کل جامعه مفیده. شاید بخوام بگیم هنر هم به افزایش انسجام درون گروهی میانجامه. برخی از هنرها رو در اینجا میتونیم خیلی خوب مثال بزنیم. مثلا هنرهای مذهبی نمونه ای هستن برای این که برای این کارکرد انسجام بخشی هنر. یه نظر دیگه ای در این باره اینو میگه که اون تقسیم کار اجتماعی باعث میشه که اعضای گروه به هم بیشتر وابستگی پیدا کنن. هر چقدر تقسیم کار اجتماعی بالا بره جامعه موفق‌تر میشه. حالا اگر هنر نه برای هنرمند بلکه برای مخاطب اثر هنری دارای کارکرد باشه، در این صورت خب تولید کننده هنر هم لازم میشه و تو اون تقسیم کار اجتماعی ما یک وظیفه ای رو میدیم به بر دوش یه عده میذاریم و اونها رو هنرمند مینامیم. خب در انتها مقاله با این یادآوری تموم میشه که این ممکنه آمیزه ای از این تبیین هایی که الان ارائه دادیم در هنرهای متفاوت بشه به کار گرفتشون، اما اون چه که مشخصه اینه که تبیین های تکاملی به فهم بهتر ما از هنر کمک میکنن، نه به عنوان جایگزینی برای زیبایی شناسی سنتی بلکه به عنوان مکمل زیبایی شناسی سنتی. پایان قسمت سوم و پایان کل مقاله.